سلام، خیلی خوش اومدید به این کاوش عمیق. میدونم که شما از اون دسته افرادی هستید که همیشه آتش یادگیری دارید، یعنی از اونایی که دوست دارن سریع ولی خیلی عمیق یاد بگیرن و از اون لحظات شیرین آها که یه دفعه همه چیز تو ذهن روشن میشه لذت میبرن.
خب راستش این بهترین توصیف برای مخاطبهای ماست و اتفاقا امروز دقیقا دنبال همین لحظات آها هستیم.
100%. ببینید، ما امروز مجموعی از منابع رو روی میز داریم که تو نگاه اول ممکنه خیلی عجیب به نظر برسن. ما داریم استانداردهای آموزش علوم کامپیوتر یا همون استانداردهای CSTA رو بررسی میکنیم، اما نه برای دانشجوهای دانشگاه،
بلکه برای بچه های مقتر پیش دبستانی تا دوم دبستان.
آره دقیقا، بچه های 5 تا 7 ساله.
شاید اولش با خودتون فکر کنید که خب این موضوع چه ربطی به دنیای پرمشغله و پیچیده ما بزرگسالا داره، ولی وقتی این مفاهیم رو از اون اصطلاحات سنگین و تخصصی خالی می‌کنیم و به هسته اصلیشون می‌رسیم،
یه دفعه می‌بینیم که این استانداردها در واقع یه کلاس فشرده و بی‌نظیر برای مدیریت پروژه‌های بزرگ، حل مسئله و تفکر تحلیلی تو دنیای خودمون هستن.
کاملا درسته. این فقط درباره یادگیری کدنویسی نیست، درباره پایه و اساس تفکر منطقیه.
بسیار خوب. پس بیایید این موضوع رو باز کنیم. مأموریت امروز ما تو این کاوش عمیق و به طور خاص تمرکزمون روی استانداردی به اسم 1AAP11 اینه که یاد بگیریم چطور مسائل وحشتناک و کارهای بزرگ روزمره رو به مراحل بسیار کوچک، دقیق و قابل فهم خرد کنیم،
که تو دنیای علوم کامپیوتر به این مهارت میگن تجزیه مسائل یا همون دیکامپوزیشن.
وقتی داشتم این بخش از منابع رو میخوندم، راستش مدام به این فکر میکردم که ما چقدر تو زندگی روزمره به این مهارت نیاز داریم و متاسفانه چقدر توش ضعیف هستیم.
نکته خیلی جالبیه. ببینید، ما به عنوان بزرگسال عادت کردیم که کارها رو به صورت یه بلوک بزرگ و یک پارچه ببینیم. توی این منابع مفهوم تجزیه با یه مثال خیلی خیلی ساده و ملموس شروع میشه. بریدن یه تیکه کاغذ بزرگ به شکل‌های ریز برای ساختن یه کاردستی.
آن، همون مثالی که میگفت نمیتونی کل کاغذ رو یه باره بچسبونی روی کاردستی.
دقیقاً. شما بعد اول اون رو به تکه کوچیک خرد کنید. وقتی همین الگوی ساده رو میاریم تو زندگی روزمره، تازه متوجه میشیم که چرا خیلی از ما تو انجام کارهای بزرگ دچار اهمال کاری میشیم. چون کار رو خرد نمیکنیم.
یعنی منظورتون اینه که چون کارها رو خرد نمیکنیم، مغزمون از انجام دادنشون میترسه؟
100%. مغز در برابر ابهام مقاومت میکنه. مثال مسواک زدن تو این استانداردها فوق‌العاده است. ما به یه بچه 5 ساله میگیم برو مسواک بزن.
و خب تو ذهن ما این فقط یه کار واحد و ساده است.
ولی برای ذهن یه کودک یا حتی برای یه کامپیوتر این یه دستور به شدت مبهم و گیج کننده است. مسواک زدن در واقع یه الگوریتم 8 مرحله‌ای دقیقه.
8 مرحله؟ راستش تا حالا اینطوری مش فکر نکرده بودم.
آره، ببینید، از برداشتن مسواک با یه دست، خیس کردنش دقیقاً به مدت 2 ثانیه، باز کردن در خمیردندان، گذاشتن خمیردندان به اندازه یه دونه نخود روی فرچه ها، حرکت های دایره روی دندون ها، شستن دهان، شستن خود مسواک و در نهایت گذاشتن مسواک سر جاش.
وای، وقتی این مراحل رو اینطوری پشت سر هم میشمرید، مسواک زدن بیشتر شبیه به پرتاب موشک به فضا به نظر میرسه. ولی خب این موضوع من رو یاد کارهای خودمون میندازه.
مثلا چه کاری؟
مثلا وقتی تو محل کار به خودمون میگیم باید کمپین بازاریابی رو راه بندازم یا باید مالیاتم رو حساب کنم. اینها دستورات خیلی مبهمی هستن. مغز ما در برابر این بلوک‌های بزرگ قفل میکنه، چون هیچ مرحله اجرایی کوچیک و شفافی توشون نمیبینه.
و این دقیقا همون دلیلیه که چرا آموزش این مفاهیم به بچه ها از این سن کم پایه های تاباوری رو تو اونها می سازه. وقتی کودک یاد میگیره که هیچ کاری تو دنیا ذاتاً بزرگ نیست، بلکه فقط مجموعه ای از کارهای کوچیکه، اون ترس از شروع کردن کاملا از بین میره.
یه مثال فوق‌العاده دیگه ای که تو منابع دیدم درست کردن ساندویچ بود.
آه، اون مثال ساندویچ خیلی خوب بود.
بله، شما به عنوان یه برنامه نویس ساندویچ نمیتونید به یه نفر دیگه یا کامپیوتر فقط بگید پنیر بمال روی نون.
نه، اصلا کافی نیست.
باید دقیقاً بگید با یه چاقوی پلاستیکی مقداری پنیر بردار و اون رو دقیقاً از گوشه سمت چپ نون تا گوشه سمت راست پخش کن. بعد نون دوم رو طوری روی نون اول بذار که لبه هاشون کاملاً روی هم بیفته.
چیزی که اینجا خیلی جالبه اینه که این سطح از جزئی‌نگری به ما یادآوری میکنه چقدر از کارهای روزمرمون رو روی حالت خلبان خودکار انجام میدیم. ما همش فرض میکنیم که دیگران منظور ما رو دقیقاً میفهمن.
دقیقاً و اینجاست که میخوام به یه مفهوم خیلی کلیدی اشاره کنم که منابع روی اون تاکید داشتن. ماژولاریتی.
بله، ماژولاریتی یا همون پیمانه‌ای کردن، این یه مفهوم جادوییه.
وقتی ما یه کار بزرگ مثل همون مسواک زدن رو به مراحل ریز تجزیه کردیم، یه اتفاق شگفت‌انگیز میفته. مثلا مرحله هفتم چی بود؟
شستن مسواک زیر آب.
آفرین. کودک این مرحله رو به عنوان یه قطعه مستقل یا یه ماژول درک میکنه. حالا اون میتونه این ماژول شستن زیر آب رو برداره و ازش برای شستن دستاش یا حتی شستن یه سیب هم استفاده کنه.
یعنی به جای اینکه برای هر مشکل جدید یه راه حل کاملا جدید از صفر بسازیم، از قطعات راه حل‌های قبلی استفاده می‌کنیم.
دقیقاً همینه. استفاده مجدد از یه راه حل کارآمد.
تو برنامه نویسی دنیای واقعی هم ما دقیقاً همین کارو می‌کنیم. یه تیکه کد می‌نویسیم که مثلا تاریخ رو بررسی می‌کنه و بعد اون رو تو ده‌ها بخش مختلف نرم‌افزار صدا می‌زنیم و استفاده می‌کنیم.
تو زندگی روزمره هم همینه. وقتی شما یه قالب ایمیل استاندارد برای پاسخ به مشتریان ناراضی می‌نویسید، در واقع ماژول ساختید تا انرژی ذهنیتون رو برای دفعات بعدی ذخیره کنید.
این استفاده مجدد یه میانبر عالی برای مغزه. حالا برای تمرین این جزئی‌نگری منابع بازی آفلاین و بدون نیاز به کامپیوتر رو پیشنهاد داده بودن. بازی ربات و برنامه نویس.
آی، من دیروز این بازی رو تو دفتر کارم امتحان کردم.
جدی؟ حدس میزنم نتیجه فاجعه خنده‌دار بوده باشه.
یه فاجعه تمام عیار. من نقش ربات رو بازی کردم و از همکارم خواستم به عنوان برنامه نویس به من دستور بده تا یه لیوان قهوه درست کنم. اون گفت لیوانو بردار. من هیچ حرکتی نکردم. با تعجب نگاه کرد و گفت خب لیوانو بردار دیگه.
و شما احتمالاً گفتید من رباتم، لیوان چیه؟
دقیقاً گفتم من یه ربات هستم، لیوان چیه؟ برداشتن اصلا یعنی چه؟ همکارم مجبور شد دستور رو تجزیه کنه. گفت دست راستت رو 40 سانتی‌متر جلو ببر، انگشتات رو باز کن، دستت رو پایین بیار.
این بازی واقعاً به شکل عملی نشون میده که ما چقدر روی دانش از پیش فرض شده تکیه میکنیم و ارتباطات ما چقدر پر از این شکاف هاست.
درسته. حالا وقتی این مراحل خرد شدن نیاز نظم دارن، تو همون بازی ربات اگه همکار من اول میگفت انگشتات رو ببند و بعد میگفت دستت رو به سمت لیوان ببر چی میشد؟
خب شما لیوان رو پرت میکردید یا مینداختید.
دقیقاً. توی علوم کامپیوتر به این نظم میگن توالی یا همون سیکوئنس.
اینها باید درست پشت سر لوکوموتیو و به ترتیب چیده بشن. یعنی اول باید جوراب پوشید و بعد کفش.
ولی یه سوالی پیش میاد. اگه این واگونا خیلی طولانی بشن چی؟ مثلا تو همون بازی اگه بخوام 10 بار یه کار تکراری رو انجام بدم، هم گوینده خسته میشه هم شنونده کلافه میشه.
منابع برای این مشکل راهکار حلقه ها یا لوپ رو معرفی کردن. مثال ورزش کردنشون تو منابع خیلی ملموس و قشنگ بود.
همون که میگفت به جای اینکه بگیم دست بزن دست بزن دست بزن.
آره، به جای اینکه 5 بار پشت سر هم اینو بگیم، خیلی راحت میگیم 5 بار دست بزن. حلقه ها پایه‌ای ترین شکل بهینه سازی تو سیستم ها هستن،
چون ما انسان ها به طور طبیعی از کارهای تکراری بیزاریم
و کامپیوترها دقیقاً برای انجام همین کارهای تکراری ساخته شدن تا ما خسته نشیم. اما در کنار حلقه ها، یکی از عمیق ترین مفاهیمی که تو این استانداردها دیدم، نحوه آموزش متغیرها یا همون وریبل ها بود.
آها، همون مدل جعبه و محتوا.
بله. فرض کنین یه جعبه کفش داریم که روش یه برچسب خورده به اسم امتیاز.
امتیازه. تغییر نمیکنه، ولی چیزایی که داخلش میندازیم عوض میشه.
کاملا درسته. برچسب روی جعبه در واقع آدرس اون تو حافظه کامپیوتره. اما مهره هایی که درونش میندازیم که همون داده ها هستن، مدام تو طول بازی تغییر میکنن. یه بار 2 تا مهره داخلشه، یه بار 5 تا.
جالبه.
اگه بخوام اینو به تصویر بزرگتر وصل کنم و بیارمش تو دنیای بزرگسالان، این دقیقاً همون دلیلیه که خیلی‌ها با نرم افزاری مثل اکسل مشکل دارن و گیج میشن.
چطور؟ چه ارتباطی بین اون جعبه کفش کودکان و فایل‌های پیچیده اکسل هست؟
ببینید، تو اکسل وقتی شما توی سلول فرمول می‌نویسید، مثلا میگید سلول A1 به علاوه B1، شما در واقع دارید با برچسب روی جعبه ها کار میکنید، نه با اعداد داخلشون.
آها، خیلی از افراد بزرگسال تفاوت بین آدرس داده و خود داده رو درک نمیکنن.
دقیقا، با آموزش این مدل فیزیکی جعبه و مهره به یه بچه 5 ساله، ما در واقع داریم معماری پایگاه داده رو تو ذهن اون شکل میدیم.
این فوق‌العاده است. ما داریم به بچه‌ها یاد میدیم که اطلاعات تو فضا معلق نیستن، بلکه ظروف مشخصی دارن. و خب برای اینکه این ظروف و الگوها درست کار کنن، منابع روی مهارت حیاتی تاکید داشتن. هنر برنامه ریزی.
بله، یعنی تفکیک بین هدف و نتیجه.
پیش از انجام هر کاری، کودک اول باید نقشه اون رو با فلش‌ها روی کاغذ بکشه. اما یه سوال مهم پیش میاد. اگه نقشه کشیدیم و اجرا کردیم ولی نتیجه نهایی با هدفی که داشتیم یکی نشد چی؟ آیا این یعنی ما شکست خوردیم؟
تو سیستم‌های آموزشی سنتی ما متأسفانه پاسخ بله است. اشتباه کردن مساوی با نمره کم و شکسته. اما تو تفکر محاسباتی پاسخ قطعی خیره. ما فقط به مرحله ایبیابی یا همون دیباگینگ رسیدیم.
اینجا دقیقاً همون جاییه که ماجرا خیلی جالب میشه. منابع یه تغییر نگرش بی‌نظیر رو پیشنهاد میدن. اینکه اشتباه کردن یه شکست نیست، بلکه یه شکار گنج برای پیدا کردن باگ تو سیستمه.
و کلمه کلیدی اینجا کلمه هنوز هست. وقتی برنامه کار نمیکنه نمیگیم خراب شد، میگیم برنامه هنوز کار نمیکنه.
این کلمه هنوز بار روانی شکست رو کاملا از بین میبره.
هوش یا توانایی تو نیست، مشکل از یکی از مراحل اون الگوریتمه که درست چیده نشده.
ما به جای سرزنش میپرسیم بیا کاراگاه بازی کنیم. کدوم مرحله باعث شد برنامه ما خراب بشه؟ اول کفش پوشیدیم، بعد خواستیم جوراب بپوشیم؟
دقیقاً. حالا اگه این نگرش رو تو مدیریت تیم‌های کاری خودمون پیاده کنیم، چقدر از استرس‌های سازمانی کم میشه؟ تیم‌ها به جای پیدا کردن مقصر به دنبال پیدا کردن باگ تو فرایندها می‌گردن.
100%. برای یه ایبیابی موفق ما نیاز به کلمات دقیق داریم. تو بخش آشنایی با سخت افزار و نرم افزار منابع از استعارهای بامزه‌ای استفاده کرده بودن.
مثلا اینکه مانیتور مثل پنجره رو به دنیای دیجیتاله.
بله، و کیس کامپیوتر مثل شکم یا مغز کامپیوتره که اطلاعات اونجاست. این کلمات فقط برای بازی نیستن، اینا ابزار ارتباطی هن. وقتی سیستم کار نمیکنه، گفتن اینکه خراب شد هیچ کمکی به حل مشکل نمیکنه.
موافقم، این در واقع آموزش ارتباطات موثره. فرض کنید شما تو بخش پشتیبانی آیتی شرکت کار میکنید. روزانه ده ها تماس میگیرید که کارمندها میگن کامپیوترم کار نمیکنه.
که این دقیقاً معادل همون رفتار کودکانه است.
درسته. اما وقتی به کودک یاد میدیم که بررسی کنه آیا کابل سخت افزار مثل بند کفش باز شده و اتصال فیزیکی قطع شده یا نرم افزار خسته شده و به خواب رفته و اصطلاحاً هنگ کرده، اون داره تفکیک بین لایه‌های مختلف یه سیستم رو یاد میگیره.
فهمیدن سخت افزار و نرم افزار یه بخش ماجراست، اما یه گنجینه واقعی درون این سخت افزارها پنهان شده و اون چیزی نیست جز داده ها یا دیتا.
بله، منابع توضیح میدن که چطور میشه داده های فیزیکی رو جمع آوری و مدیریت کرد.
مثلا جدا کردن میوه های داخل آشپزخونه، کشیدن چوب خط روی کاغذ برای شمارششون و در نهایت تبدیل این چوب خط ها به یه نمودار ستونی.
و نباید فکر کنیم که کشیدن این نمودار فقط یه نقاشی زیباست. این تو علوم کامپیوتر آموزش مدل سازی داده برای درک واقعیته.
وقتی کودک میبینه ستون سیب‌ها بسیار بلندتر از بقیه است، ما میتونیم ازش یه سوال تحلیلی بپرسیم. بر اساس این شکل پیش‌بینی می‌کنی کدوم میوه تو خونه زودتر تموم بشه؟
یعنی گذر از مشاهده ساده به سمت پیش‌بینی آینده.
این دقیقاً همون کاریه که تحلیلگران هوش تجاری تو شرکت‌های بزرگ انجام میدن. اونا هم نمودارها رو نگاه می‌کنن تا رفتار آینده مشتری رو پیش‌بینی کنن.
دقیقاً، مهارت تحلیل داده، چه برای پیشبینی اتمام سیب‌های خونه باشه، چه برای بازار بورس از یه جنسه، پیدا کردن الگوها تو میان اعداد.
خب هر جا که داده و اطلاعات ارزشمندی وجود داشته باشه، ناخودآگاه بحث امنیت هم به میون میاد. اینجاست که میرسیم به بخش امنیت سایبری و محافظت از این داده ها.
همه ما میدونیم که رمزهای ساده چقدر خطرناکن.
بله، رمزهایی مثل 1, 2, 3, 4, 5, 6 یا اسم خودمون. اما خب بچه های 5 ساله که هنوز خوندن و نوشتن کلمات پیچیده رو بلد نیستن، چطور باید گذرواژه قوی بسازن؟
منابع اینجا ایده خیلی جالبی به اسم الگوهای تصویری ترکیبی رو مطرح میکنن.
مثلا کودک تو ذهنش ترکیب سیب سبز ستاره رو تصور میکنه و از این ترکیب به عنوان رمز استفاده میکنه.
که مثل یه کلید جادویی برای گنجینه اطلاعات اونهاست.
آره، خیلی جذابه. ولی یه سوال برام پیش میاد. این ایده برای کودک قشنگه، اما آیا برای بزرگسال که باید 50 تا اکانت مختلف رو مدیریت کنه واقعا کاربردیه؟
سوال بسیار به جاییه. مسلماً این روش قرار نیست جایگزین نرم افزارهای مدیریت رمز عبور تو دنیای ما بشه. هدف این تمرین برای کودکان تغییر معماری ذهنی اونها درباره مفهوم رمزه.
یعنی چی دقیقاً؟
ببینید، ما بزرگسالها معمولاً از کلمات معنادار فرهنگ لغت استفاده می‌کنیم، مثل نام همسر یا تاریخ تولد که هکرها خیلی راحت حدسش می‌زنن. اما ترکیب نامرتبط سیب سبز، ستاره، در واقع آموزش مفهوم پس فریز یا عبارت عبوره.
آها، یعنی استفاده از کلمات طولانی اما بی ربط به هم که یاداوریشون با یه تصویرسازی ذهنی راحته، اما حدس زدنشون برای کامپیوترها خیلی سخته.
کاملا درسته. این روش طول رمز عبور رو بدون اینکه بار شناختی مغز رو زیاد کنه، افزایش میده. اما خب تو این منابع در کنار این امنیت فنی یه بخش خیلی مهم دیگه ای هم وجود داره، امنیت اخلاقی یا همون شهروندی دیجیتال.
و این بخشی که از زیباترین بخشای این اسناد بود، آموزش حقوق مالکیت فکری به یه بچه 5 ساله،
واقعا بی‌نظیر بود.
فرض کنید کودکی داره یه برج با لگو میسازه و از ایده دوستش الهام گرفته. اون باید یاد بگیره که با افتخار بگه من از الگوریتم دوستم برای پایه برجم استفاده کردم.
این یعنی ذکر منبع، یعنی آموزش پایه اساس قانون کپی رایت به یه خردسال.
و این شهروندی دیجیتال تو ارتباطات آنلاین هم خودشو نشون میده.
بله، چون تو فضای آنلاین چهره و لحن صدای همدیگر رو نمیبینیم، پس کودکان یاد میگیرن که استفاده از کلمات مهربان چقدر حیاتیه.
این فقط درباره مؤدب بودن نیست، درباره درک محدودیت‌های رسانه دیجیتاله. همچنین مفهوم کسب اجازه قبل از استفاده از دستگاه دیگران پایه‌گذار احترام به حریم خصوصی تو سنین بالاتره.
و برای اینکه کودکان عمق این تغییرات رو درک کنن، منابع تو بخش پایانی یه سفر در زمان تکنولوژی رو پیشنهاد دادن. مقایسه بین عکس‌های کاغذی پدر بزرگ و داده‌های دیجیتال امروزی.
پدر بزرگ نمیتونست روی عکس کاغذیش با 2 انگشت زوم کنه. اگه میخواست عکسی رو بفرسته، بعد اون رو تو پاکت میذاشت و روزها منتظر میمون تا برسه. اما امروز تو یه چشمم زدن این کار انجام میشه.
مقایسه خیلی جالبیه. اما چیزی که تو این سفر در زمان خیلی اهمیت داره، ایجاد تفکر نقادانه است. کودک در کنار درک این سرعت یاد میگیره که تکنولوژی بی نقص نیست.
آره، اگه برق بره تبلت و چاپگر از کار میافتن، اما مداد و کاغذ هنوز کار میکنن.
دقیقاً، اونا یاد میگیرن که ابزارهای دیجیتال جایگزین جادویی برای همه چیز نیستن، بلکه فقط ابزارهای متفاوتی تو جعبه ابزار ما هستن.
بسیار خوب. همه اینها برای شما چه معنایی داره؟ شمایی که شنونده این برنامه هستید و احتمالاً قرار نیست فردا صبح برید به یک کلاس پیش دبستانی و علوم کامپیوتر تدریس کنید. این کاوش عمیق فراتر از آموزش کدنویسی به کودکان بود.
دقیقاً. اگه بخوام تمام این بحث رو جمع‌بندی کنم، باید بگم ابزارها و مفاهیمی که امروز مرور کردیم، یعنی تجزیه مسائل وحشتناک به ماژول‌های کوچیک، تغییر نگرش به اشتباهات و دیدن اونها به عنوان یه باگ قابل حل و البته توانایی پیدا کردن الگوها تو داده‌ها، اینها صرفا مفاهیم آکادمیک نیستند.
بله، اینها مهارت‌های اساسی برای زندگی هستن.
اینها مهارت‌های بقا و تاب‌آوری تو دنیای مدرن هستن. فرقی نمی‌کنه یه کودک 5 ساله باشید که می‌خواد بند کفشش رو ببنده یا یه مدیر 50 ساله که در حال هدایت یه تیم تو دل یه بحران سازمانیه. معماری حل مسئله تو هر دو کاملا یکسانه.
کاملا موافقم. و حالا برای حسن ختام این برنامه میخوام شما رو با یه فکر نهایی و چالش برانگیز تنها بذارم. ایده‌ای که مستقیما تو این منابع نوشته نشده بود اما از دل گفتگوهای امروز ما بیرون اومد.
بشنویم.
دفعه بعد که تو محل کار با یه پروژه طاقت فرسا، ترسناک و به ظاهر غیر ممکن روبرو شدید، تصور کنید که در حال انجام همون بازی ربات و برنامه نویس هستید.
چه تصویرسازی جالبی.
اگه این کوه بزرگ از مشکلات رو دقیقاً مثل یه کودک 5 ساله به ماژول‌های بسیار کوچکتر ترتیبی و قابل دیباگ کردن خورد کنید، آیا باز همون پروژه ترسناک به نظر میرسه یا فقط مجموعه‌ای از قدم‌های ساده است که قطارهای اون فقط هنوز به هم متصل نشدن؟ به این موضوع فکر کنید. از اینکه ذهن کنجکاوتون رو تو این کاوش عمیق با ما به اشتراک گذاشتید بی‌نهایت ممنونیم. تا فرصت بعدی، خدا نگهدار.